به یاد دوست میلاد سنور ولایت، امام حسین، امام سجاد و حضرت ابوالفضل العباس علیهم السلام رو خدمت شما تبریک میگم. در حدیثی از حسین ابن علی علیه السلام آمده، از پدرم امیر مؤمنان درباره ویژگی های زندگی پیامبر صلوات الله علیه و اخلاق او سوال کردم و پدرم مشروحاً به من پاسخ فرمود. در بخشی از حدیث اینطور آمده: رفتار پیامبر صلوات الله علیه با هم نشینان چنین بود که دائما خوشرو و خندان و سهل الخلق و ملایم بود، هرگز خشن و سنگدل و پرخاشگر و بدزبان و عیبجو و مدیحه‌گر نبود. هیچ کس از او مایوس نمی شد و هر کس به در خانه او می رفت نومید باز نمی گشت. سه چیز را از خود رها کرده بود: مجادله در سخن، پرگویی و دخالت در کاری که به او مربوط نبود. سه چیز را در مورد مردم رها کرده بود: کسی را مذمت نمی کرد و سرزنش نمی فرمود و از لغزش ها و عیوب پنهانی مردم جستجو نمی کرد. هرگز سخن نمی گفت مگر در مورد امری که ثواب الهی را امید داشت. در موقع سخن گفتن به قدری نافذ الکلمه بود که همه سکوت اختیار می کردند و تکان نمی خوردند و هنگامی که ساکت می شد آنها به سخن در می آمدند، اما نزد او هرگز نزاع و مجادله نمی کردند. هرگاه فرد غریب و ناآگاهی با خشونت سخن می گفت و درخواستی می کرد، تحمل می نمود و به یارانش می فرمود هرگاه کسی را دیدید که حاجتی دارد به او عطا کنید، و هرگز کلام کسی را قطع نمی کرد تا سخن او به پایان برسد. مهمان و در واقع میزبان بزرگوار برنامه ما جناب آقای میثاق در استودیو تشریف دارند. خیلی خوش آمد.
متشکرم. سلام عرض میکنم به نام خدای عزیز، خدای خوب، به نام خدایی که کودک را آفرید و کودک را جلوه خیش قرار داد، کودک را خدا نوشت و خدا ترسیم کرد، بزرگ را ما. برای همین است که همه کودکان دوست داشتنی هستند، چون به قلم خدا نوشته شدند. ولی بزرگ ما نوشتیم، بزرگ را زشت و نازیبا شد. کودک یعنی صداقت، کودک یعنی طراوت، کودک یعنی پاکی، کودک در همه حال زیباست چون خدا نوشته و چون خدا ترسیم کرد. بیا ساده مثل چکاوک شویم، بیا بازگردیم و کودک شویم. کودک شخصیت بکر یک انسان است. وقتی بازگشت به فطرت میکنیم، به اون سرشت الهی، به فطرت، مثل کودکی بازیبا و دوست داشتنی خواهیم شد، چه در آراستگی، چه در جولدگی، چه وقتی میخندیم، چه وقتی میگریم، در همه حال مثل کودک تماشایی خواهیم بود. با سلام خدمت مردم فهیم، خردمند و متفکر و تشنه یاد گرفتن در خدمتم.
سپاسگزارم. بسیاری از مردم خوب ما از کودکان دیروز هستند و بزرگترهای امروز. بخشی از برنامه رو همکاران ما آماده کردند که به مناسبت این روز بزرگ و زیبا اون رو تقدیم حضور شما عزیزان می‌کنم. Thank you. دوستان اگر تا به حال با ما همراه بوده باشید احتمالاً به خاطر دارید که در جلسات گذشته ما در رابطه با 4 اصل تربیت برای پرورش شایستگی صحبت کردیم: نظارت، آموزش، واداشتن، تشویق و محبت. بخش اول که نظارت بود رو در واقع جناب میثاق ما تونستیم تمام بکنیم و در تو با بخش دوم فکر کنم یک بخش کوچیک رو شما فرمودید ولی نتونستیم تمام بکنیم. یه تعداد از دوستان در واقع این اعتراض رو داشتن که چرا کارشناس بزرگوار برنامه صحبت ها رو نیمه تمام میگذارن. اجازه بدیم من اینجا جسارتا از حق شما دفاع بکنم، به نوعی هم از حق خودم و همکاران دیگه. دوستان مقوله زمان بسیار مهمه در رابطه با برنامه‌های زنده و پخش زنده و ما هممون مجبوریم که به نوعی تابع این مقوله زمان باشیم و گاهی حتی چند ثانیه میتونه تفاوت ایجاد بکنه و برنامه‌های بعدی رو دستخوش موزل و مشکل بکنه و همکاران ما رو در بخش پخش دچار مشکلات بسیار عدیده تا انتهای برنامه‌ها. در نتیجه ما رو ببخشید که گاهی مجبوریم که صحبت‌ها رو نیمه تمام بگذاریم، اما معمول اوقات این قول رو به شما میدیم که در هفته های بعد این نقیصه رو انشاءالله جبران میکنیم. این شما و این هم توضیحات جناب میثاق.
در بحث 4 اصل در تعلیم و تربیت مطرح میکردم، اولیش که نظارت بود، نظارت شیرین نه نظارت تلخ یا عدم نظارت، که هر دو خطاست، تلخ و عدم نظارت، که من 3 قسمت رو گفتم. یکی شنیدن محترمانه و جذاب بود که با بچه هامون وقتی صحبت میکنن، اونا صحبت میکنن باید جوری گوش کنیم که اونا مشتاق گفتن بشن و اون نکته که شور بلبل ببین در گل اندیشه کن، همچون گل گوش کنیم که اون بلبل به نغمه در بیاد، این گونه باید گوش بکنیم و ازشون بپرسیم آیا من خوب گوش میکنم یا اینکه یه جوری گوش میدم که نطق تو کور میشه. بعد قسمت بعد در اجازه اشتباه دادن بود که بذاریم بچه ها اشتباه کنن، بذار اصلا یه جایی ضربه بخورن. ما باید در همین دوران همینطور که جسممون واکسن نیاز داره، ما واکسن های تربیتی به اعتقاد من باید داشته باشیم، واکسن جدایی، واکسن تنهایی، واکسن ناکامی به میزان لازم که دوزش زیاد نشه که اونا ویران بشن، به میزان کمی همه ما با این واکسن‌های روحی و تربیتی هم احتیاج داریم. واکسن ناکامی وقتی بچه تو همه بازی‌ها مثلا والدین سعی میکنن اون ببره و حتی آوانس بهش میدن که اون ببره و این یاد نگرفته باختن رو و شکست رو، این بزرگ بشه مشکل پیدا خواهد کرد. پس واکسن شکست رو هم باید ببینه، واکسن سختی، واکسن محرومیت، همه اینا رو، واکسن ترس، تمام این تلخی ها و منفی ها رو، مقداری باید واکسنش رو در اختیارش بگذاریم، واکسن بزنیم به اصطلاح تا قوی بشه. بعد سومین قسمت، بحث تو این قسمت آموزش که اجزایش همگامی رو مطرح کردم که باش همبازی باشیم و هر کاری اون میکنه ما هم کنارش انجام بدیم که بهش نزدیک بشیم. چون در همون میان برنامه که جلسه پیش پخش شد بچه ها میگفتن که پرسیدن ازشون که چه وقت پدر مادر تو بیشتر دوست داره، گفت وقتی پیش ماست با ما بازی میکنه، وقتی با ما کارتون نگاه میکنه، این میشه همگامی. یکی از بهترین تکنیک های همون نفوذ و تاثیرگذاری است. در مورد آهنگ صدا من صحبت کردم که ما تو قسمت آموزش، حالا تو قسمت آموزش گفتم روش رایج آموزش در مردم، در والدین، تذکر دادنه. ما قوانین و دستورالعمل ها رو از طریق تذکر به اونها منتقل میکنیم. اگر نشناسیم تذکرات منفی رو، تمام تذکراتمون نه تنها اثر خوب نداره، برعکس اثر مخرب و اثر منفی داره، رابطه رو به میبره. بنابراین لازم آمد که من انواع تذکرات رو بگم. چند تذکر اون روز اشارتا مطرح کردم که یکیش تذکر، گفتم این تذکرات منفی رو پاک کنیم از زبانمون، از محیط خونه. ببینین صحبت که بکنین چقدر نافذ و تاثیرگذار میشه. یکیش تذکر تلخ بود، گفتم چه باید کرد، به جاش تذکر شیرین بدیم. در تذکر شیرین من نظر دکتر برد ویستر رو مطرح کردم که 7% تاثیرگذاری کلمه هاست، 38% آهنگ کلمه هست، 55% حرکات هستن. تو اون 38% مثالی زدم که آهنگ صدامون میخوام نافذ بشه چه کنیم. یک قسمتی رو من مثال زدم، فکر میکنم که سوال شما این بود که اینو چه کاربردیش کنیم.
جناب میثاق معمولا دیدم که خیلی از دوستان استقبال میکنن زمانی که شما در قالب مثال یه مقوله رو در واقع به بچه‌ها و به بزرگترها نشون میدید.
بله.
قضیه به این شکل، در چنین موقعیتی قرار داریم، چنین به اصطلاح گفتگوی رد و بدل میشه و لحن صحبت این خواهد
بله.
البته میدونم که این نیاز داره به هنرنمایی شما یقینا.
ما صرفا نمیخوام که یک پکیجی تولید بکنیم که اون حافظه است، نمرات عالی 20 میاره، بلکه قصد ما این هست که اون بچه تو بازتولید داشته باشه و توی این بازتولید قاعدتا تحلیل میکنه یا اندیشه میکنه. توی اون کلاس ها بچه ها بعضی وقتا، بچه 6 ساله 7 ساله، بعضی از مباحث تحلیلی رو مطرح میکنند که حقیقتا فقط توی کتاب های فلسفی میشه اونها رو جستجو کرد و توی اون گفتگوها من هم به دانشم اضافه میکنم و به دنبال تحقیق و یا پژوهش پیشه، در واقع برای اینکه پیش برده امکانات ذهنی رو برای من فراهم کنه میرم.
ما از حیوانا شروع کردیم، بعد رفتیم ببینیم حیوانا چطوری به وجود اومدن،
بعد رفتیم سراغ دندون،
آخرشن رفتیم سراغ دندون. حالا برای اینکه بحثمون خراب نشه، من یه پیشنهاد دارم برای جلسه آینده. من پیشنهاد کنم که هر کدوماتون روی یک مسئله فکر کنید. شبا که مثلا تلویزیون نگاه کردین، روی اون فیلم فکر کنید و بگین که من از توی اون فیلم چی فهمیدم و بعد فرداش به مامانتون بگین که مامان این نکته رو برام بنویس که من جلسه دیگه یادم نره. حتی اکثرتون که مدرسه رفتین، فقط آرش و پوریا هنوز مدرسه نرفتن. تو هم نرفتی درسته؟
بعد از این کلاس ها بچه ها چه تغییری میکنن و چه تأثیری رو روی بچه ها میبینن؟
درسته. از خب من باید توضیح میدم که وقتی که بچه ها میتونن نقاشی بکنن، توی نقاشیشون یک حرف هایی رو بزنن، خود به خود زبانشون هم باز میشه، کلامشون هم باز میشه. وقتی که اونها یاد میگیرن که نگاه کنن، این که ما بخوایم انسان عاقلی رو تربیت بکنیم باید روی دو تا مسئله خوب کار کنیم. یکی بحث نگاه کردن و نگریستن هست، یکی بحث شنیدن هست. حالا بحث شنیداری ممکن هست که مباحث موسیقی یا حتی مباحث ادبی یا شعر معنی پیدا بکنه، ولی تو بحث دیداری نقاشی میتونه یک بهانه باشه. به طور مثال وقتی که من به کودک میگم که تو دوچرخه بکش، اون یه دوچرخه میکشه، بعد میگم خب ببین حالا بیا با هم دوچرخه رو نگاه کنیم، اون دوچرخه رو نگاه میکنه و بعد توی اون جستجو متوجه میشه که خیلی از امکانات رو ندیده، مجبوره که دفعه بعد نگاه کنه. دفعه بعد میگم موتور بکش، میفهمه که توسعه یافته تر از دوچرخه است. مجددا میگم حالا موتور پلیس بکش، هی ادامه میدم تا برسه مثلا به ماشین، بعد میگم خب حالا تو ماشینای دیگر رو که من بهت نگفتم کشف کن. در واقع اون یک جستجوگری هم میکنه. اینجا نقاشی بهانه‌ای برای جستجوگری هست. بچهای ما وقتی میرن مدرسه صرفا به کارکردهای هوشی و حافظه اونها توجه میشه، بلکه من فکر میکنم که باید به بحث تعقل و بحث در حقیقت خلاقیت اونها توجه بشه. چه بسا کسانی هستن که ممکن هست که توی از لحاظ حافظه یا هوش تو المپیادهای ریاضی مراتب بالایی رو پیدا بکنن، ولی وقتی اون درجات ارزشمند هستن که خلاقیت درشون باشه و یا اینکه اونها کاربردی باشن، بهترین علوم کاربردی ترین اونهاست و بچه‌هایی که با دستاشون کار میکنن، اینها در حقیقت دارن علومی رو که دریافت میکنن اون رو کاربردش میکنن.
چرا مثلا این گزارش رو که دیدم داشتم به این فکر میکنم که اشتیاق چه عامل زیباییه، چقدر میتونه هر کاری رو بارز بکنه، زیبا بکنه و لذت بخش. الان یه نکته جالبی رو آقای دکتر اردلان تهیه کننده برنامه تشریف آوردن اینجا و توضیح دادن، گفتن که معمولا توی کلاس ها به شکل معمول تا اینجا که ما در جریان هستیم بچه ها میشنن پشت سر هم و این یه مقدار ارتباط رو کمتر میکنه، کم رنگتر میکنه ارتباط بین بچه ها رو، ولی توی این کلاس توضیح دادن که بچه ها به شکل دایره میشینن برای که بتونن همدیگر رو ببینن و یه ارتباط متقابل هم با معلم داشته باشن. یعنی حتی توی همین مقوله تدریس و داشتن یک کلاس چقدر میشه نوآوری کرد و چقدر میشه عشق داد برای اینکه این کار بهتر و بارزتر و موفق‌تر باشه. صرفاً خواستم بگم که گزارش زیبایی بود.
دست دوستان آموزش صحیح رابطه متقابل است. یعنی همینجا اشاره میکردن جالب میگفت که از شاگرد هم من یاد میگیرم. باز به قول معروف شاگرد معلمه، معلم است، و اگر ارتباط متقابل نباشه استاد بیاد بگه و بره، اونا استادای خوبی نیستن، معلمای خوبی نیستن. خب من تذکرات منفی رو میگفتم، تذکر دوم که تذکر نابجا بود با زمان مکان، گفتم فضای مناسب اگه نباشه در سخنان حقایق در جایگاه خیش میدرخشن، خارج از جایگاه از تلعلوشان کاسته خواهد شد. سومین نابجا با جب روانی بود که در حالت این سه حالت نباید تذکر داد، خستگی زیاد که باید استراحت کنه، گرسنگی باید تغذیه کنه، وقتی گرسنه نباید تذکر داد، اصلا اثر خوبی نداره، وقتی فرد خسته است نباید تذکر داد. ما نگاه نمی کنیم حال روانی اون چگونه است، بمبارون تذکر میشیم و این اثر بدی خواهد داشت. بعد میگیم چرا بی ادبی، چرا پرخاش میکنی؟ خب ما اشکال داریم و تقصیر داریم. و سومین جو روانی غلط و منفی که تو اون موقعیت نباید تذکر داد، حال گرفتگی است. وقتی فرد پریشونه، ناراحته، حالش به دلیلی گرفته است، اینجا چی کار بکنیم؟ اینجا یا باید پیشنهاد همدلی بدیم، میتونم کمکت کنم، چیزی شده از من کمک میخوای، یا دوست داری تنها باشی. همدلی هم بازجویی نیست، بگو چی شده، چرا ناراحتی، بگو فشار بیاریم، این همدلی نیست. یعنی پیشنهاد میدیم که میخوای کمکت کنم یا دوست داری تنها باشی. این تو این سوالات اون وقت تذکر نیست. این دومین تذکر من غلط. سومین تذکر غلط تذکر زیادی است. هی بگیم میگم تذکر رو فرض کن ما کوپن تذکر داریم، یه تعداد محدودی، از اون حد بیشتر خوب نخواهد بود. سخن چون زنداز برتر بود، چه لال چه گویا برابر بود و خطاست. بنابراین ما باید از تعداد بیشتر بشه. یعنی چطوری؟ ما میگیم اینجا رو جمع کن، میگه باشه، 5 دقیقه بعد میام، گفتم اینجا رو جمع کن، باشه، منم جمع میکنم، میگه چقدر میگی؟ سومین بار میایم بعد نیم ساعت، این سومین بار من دارم میگم اینجا رو جمع کن. خب این غلطه. میدونید تکرار تذکر اهانت به خیشه؟ یعنی حرف من ارزش نداره. دهمین بار دارم میگم، میگه دهمین بار، 11 را میتونی بگی، تو که 10 بار گفتی، یکم روش. هیچ وقت دوبار نباید تذکر داد، یه بار. سوال اینجا پیش میاد، اگر انجام نداد چی؟ خب ما گفتیم اینجا رو جمع کن، انجام نداد، اینجا چی کار بکنیم؟ چاره این نیستش که بیایم بگیم جمع کن بگه باشه، دوباره بگیم جمع کن بگه باشه. همین اولین بار که تذکر دادیم گفت باشه، جواب یا فرصت بدیم یا فرصت بخوایم. باشه، باشه نه، کی جمع میکنی؟ الان، 20 دقیقه دیگه، نیم ساعت دیگه، دقیقا مشخص کن. من به حرف تو احترام میگذارم،
حتی تو احترام نذاری. بکنیم که مغایرت نداشته باشه با همون اصلی که الان فرمودین، که ما در واقع پاپیچ بچه نباید بشیم. چی کار باید بکنیم که حد تعادله رعایت بشه؟
توی این حالت ما ببین قبل از همه این روش ها یه رابطه قشنگ باید داشته باشیم،
یه درک متقابل به نظر میاد،
یه احساس خوبی به ما داشته باشه، نه یک کسی که میخواد مچ بگیره، یک کسی که میخواد نگهبانی ما رو بکنه و میخواد ایرادای ما رو بگیره. یه رابطه خوب و صمیمانه داشته باشیم، اینا دعوا رخ نمیده. خب اینجا رو جمع کن، باشه، بگو عزیزم کی، خودت بگو، میگه یه ربع دیگه، نیم ساعت دیگه، من به حرف تو احترام میگذارم، خاموش کن این رایانه رو، باشه، کی، نیم ساعت دیگه، باشه، من به حرف تو احترام میذارم. حالا دفعه دوم اگر اومدم دیگه تذکر نمیدم، اعمال دستوره، به خودشم میگیم که دفعه دوم دیگه من تذکر ندم، هم تو عصبانی میشی، ناراحت میشی، هم من، هی دو بار سه بار، ببین رابطمون خراب میشه، بیا این قانون رو بذاریم، اول تفهیم بعدن تحمیل، که با هم صحبت کنیم، تو بگو نیم ساعت دیگه، یه ربع دیگه منم میرم، نیم ساعت دیگه میام، اون وقت دیگه خودم خاموش میکنم، تذکر نمیدم، تو هم ناراحت نشو عزیزم، چون به تو احترام گذاشتم، میخوای احترام نذارم، همین الان جمع میکنم. و این قانون رو مکرر پیاده کنیم، مکرر و قاطع. وقتی پیاده شد این تذکر زیادی هم حل میشه، دوبار دیگه نیست، یه باره. تذکر سوم تذکر نامقبوله، یعنی قبول نداره. مثلا یکی شروع کرده اتاقش، میگیم جمع کن، میگه چرا اینقدر وسواس داری، آخه چرا من جمع کنم، این وسواس تو داری، حتی ایراد از ما میگیره. پس قبول نداره. هیچ وقت تذکر نامقبول برای مخاطب ندید. چرا؟ چون اگرم انجام بده جلو شماست، وقتی رفتی گوش نمیکنه، اعتقاد نداره به اون کار. بنابراین ما باید اینجا تذکر رو بذاریم کنار، بگیم قبول داری اتاقتو جمع کنی؟
نه این همینطوری خوبه، از تنبلی میگه واقعا، یا اینکه نه میگه که آخه چه اشکال داره این، اگر معتقدی که نه این ایراد نداره، بی‌نظمی چه ایرادی داره، بشینیم صحبت کنیم. اگر معتقدی که به خاطر تنبلی یه بحث دیگه میشه درمانش، خب اینجا باید چیکار کرد؟ حالا بی‌نظمی کرده، نامقبولم است، باید قانعش کنیم. تذکر موضوعی رو به تذکر ما باید بگیم که فرد قبول داره، نه موضوعی که قبول نداره. یکی اعتقاد به اسلام نداره، تو بگو نماز بخون، خب چه فایده این تذکر تو؟ اعتقاد به دین نداره، تو میگی حجابت باید چنین باشه. قانع شده که ما داریم قانون حجاب پیاده میکنیم؟ وقتی یه جوونی قانع نشده باشه نمیتونه اینو عمل بکنه، و بعد در ظاهر عمل بکنه، در پس بعد عقیده خودش عمل خواهد کرد. بنابراین اول تفهیم بعدن تحمیل. حالا در مورد این نظم مثال بزنم، با مثال میگم که مفهوم تر باشه. ریخت و پاش کرده، میگیم که اولا قانعش میکنیم نظم چیه، چه فایده داره. بی نظمی حافظه رو خراب میکنه، نظم رو خلاقیت تأثیر داره و برای حافظه و یادگیری بسیار اثر خوب داره، تحقیقات نشون داده. مثال عادی بزنم، همین میده شروع کن، شما شروع کن یه فصلی رو، یه بحثی رو بخون. وقتی داریم یاد میگیریم این فصل رو، میبینیم زمانی که دو فصل مساوی از میزان یادگیری و مقدار و اینا، میبینیم وقتی میز شلوغ بود، اینجا آشفته و شلخته بود، میزان زمان یادگیری بیشتری ما گذاشتیم و زحمت بیشتری گذاشتیم تا وقتی خالی بود، تا وقتی منظم بود. در فضای منظم سرعت یادگیری میره بالا، امتحان کنن ببینن اینطوری هست یا نه. خب عزیز من، وقتی منظم میز اتاق درسی که باید تو 3 ساعت بخونه تو 1 ساعت یاد میگیری، به نفع توست.
چرا میسه خاله اجازه میگه من صادقانه پرانتز باز بکنم؟ بله. در حضور شما و بینندگانی که دارن برنامه رو بله. میبینن، روی صحبت من با بزرگتراس عمدتاً، ولی بچه‌ها اگر شما هم دارین برنامه رو میبینید هیچ اشکالی نداره، من یک صحبت صادقانه رو میخوام در واقع با نظر یک کارشناس اینجا مطرح بکنم. گاهی واقعاً باور شخص من و خیلی از اونهایی که ناظر یک ارتباط دو طرفه هستن اینه که گاهی قانونمندی‌های درست و موجهی نیست. یعنی بزرگترها گاهی واقعاً میان از موضع قدرت به عنوان یک والد استفاده میکنن، یا بخوام یه مقدار درست‌تر بگم سوء استفاده میکنن. یعنی واقعا بعضی اوقات من دیدم بعضی مواردی که والدین سخت روش تاکید دارن، مواردی که اگر عنوان بشه و رعایت نشه هیچ چیزی به هم نمیریزه. میخواستم فقط صرفا بزرگواری بفرمایید، این یک مورد رو هم بفرمایید، برای که بزرگترها گاهی اوقات خودشون یادشون میره که بچه بودن چقدر گله داشتن نسبت به بزرگترهای خودشون، که بابا این مطلبی که شما میگی بشینیم راجبش صحبت بکنیم، واقعا نباشه چه مقوله اساسی و حیاتی تو زندگی بله. ما دستخوش تغییر میشه.
بله ببینید، باز اشاره خیلی خوب و پخته‌ای بود، اینکه من معتقدم رابطتون رو خرج مسائل جزئی نکنید. یه مادری با فرزندش به خاطر اینکه نمره دیکته اون بچه 19 شده بود، 90، 1 ماه قهر بود. خب من این کودک رو کی میدیدم؟ وقتی که 28 سالش بود و این خاطره رو نقل میکرد، و در سن 28 سالگی رابطه خراب، افتضاح بود رابطه. گفت اون اثرش رو گذاشت. این مادر خیلی رابطه رو خرج کرد، سر چه چیزایی. نمرون بچه خوب شد، بچه تحصیل کرده بود، ولی رابطه خوب نشد دیگه. ما رابطه اون سر چیزای بی ارزش خرج میکنیم متاسفانه، در حالی که من نگاه میکنم اگه بخوام این اشکاله، منم میدونم این ایراده، اگر بخوام این ایراده حل کنم رابطه رو باید خرج کنم. نه، میگم ولش کن رابطه رها، خوب باشه این ایراده داشته باشه، یه وقتی اینطوری میشه. اما اگه رابطه خرج نمیشه، ابی نداره، پیگیری کنیم و رها نکنیم و حلش کنیم. اما اگر به گونه ای که رابطه میخواد خرج بشه، که یه ماه قهر کنم که دیگه نه من نه تو، اگر نمرت من زیادی ندیدم، اگه نمرت این چنین بشه دیگه من مادر تو نیستم، پدرتو نیستم، خرج میکنیم. خیلی بد بزرگتر رو خرج میکنن سر مسئله کوچک خودشونو. من تو بچه من دعوا دارم میکنن، بزرگتر میاد خوش خرج میکنن. نکنیم این کارو. اون هیبتمونو، اون ارزشمونو بذاریم سر چیزای مهم. خودتون حل کنین مسئلتونو. بچه‌ها تو این دعوا، این دعوا هم نیاز دارن، به این درگیری و به حل مسئله نیاز دارن. ما هر مسئله رو نباید رابطمون رو خرج کنیم. دو تا کودک رو میدیدم داشتن با هم بحث میکردن، برای من جالب بود این صحنه. واقعا کودک جلوه خداست. میگم کدوم کودکی که دوست داشتنی نیست؟ چون خدا نوشته کودک رو. و داشتن بحث اون جلوه اینه گرفته بود نمیذاش بره. اون میگفت برو کنار، میگفت نمیرم. میگم برو کنار، میگفت نمیرم. گفت عجب بد جنسی جلوم واسطدا. اون یکی گفت عجب بد جنسی جلو خودت واسطده. بعد دعواش میشد گفت جلو خودت واسطده. اومدن که صورت هم و لپای هم دیگر گرفتن. 4 ساله بودن لپای هم دیگر گرفته بودن، بقیه دعوا رو بلد نبودن چیکار کنن، همینطور مونده بودن. من همشم نگاه میکردم گفتم خب بچه ها بعد چی گفت ها چیکار کنیم الان؟ ما خب نمیدونستن چیکار کنم بقیه شو. خب الان من چیکار کنم؟ بیام میگم نه نصیحت کنم؟ فقط حواسشون رو پرت کنم. گفتم بچه بیاین اینجا، اونجا آفتاب، اینجا بهتر سایه است. اومدن اینور یادشون رفت، شروع کردن بازی کردن. با کمترین مقدار خرج کردن میشه تموم کرد. میام اونو کنار مینشونیم، کنار این یکی رو کنار، شروع میشیم میکنیم قاضی میشیم و نباید شما دعوا کنیم، سخنرانی میکنیم، خیلی داریم خرج میکنیم خودمونو. واقعا سر مسائل کوچیک ارتباط رو خرج نکنیم. خب اما تذکر بعدی، تذکر نامقبول که گفتم بل جا میندازیم، توضیح میدیم، تفهیم میکنیم، بعدا حالا که قانع شد، حالا میگیم حالا که قانع شدی چی کار کنیم؟ ما در مورد نظم خیلی مسئله دارم، مثلا میخوام جا بندازیم، توضیح داریم نظم رو که چه اثرات بدی داره. واقعا البته بگم روح آشفته باشه، اتاق هر کس نمایش روحشه ها، روح آشفته حتما وضع فضای محیط رو آشفته میکنه. از اون برم بعضیا خیلی وسواس دارن، اونم ایراد داره، هر دوتاش خطاست، افراط و تفریط.
حفظ تعادل مثل که دشوارترین مقوله است که انسان ها باش همیشه در همه زمینه ها
محور این تعادل به نظر من سلامتی است. یعنی من حاضر نیستم به خاطر نظم اتاقم بیمار وسواس بشم. اگه میبینم سلامتیم داره به خطر میافته، ببینی اشیا مال ما نیستن، ما مال اشیاییم. بعضیا حمال ابزار خونه شونن، دستمال دستشه، فقط صبح تا شب داره پاک میکنه. فکرتو پاک کن، دلتو پاک کن. اینا واقعا خدمه این مثلا ظرفشویی هن، خدمه این استکان، فقط در خدمتون خورشو فراموش کرده. این دیگه بیماریه واقعا. هم اونها در خدمت ما باید باشن، نه ما در خدمت اونا. خب تو نظم حالا ما جا انداختیم، برایش توضیح دادیم، قانع شد که اگه بی نظم باشی حافظت خراب میشه و اثرات بدی روی دل آرامشتو میاره پایین، خلاقیتو کم میکنه، قانع شد. حالا میگیم بیا قانون بذاریم، 2 تا 5 دقیقه نظم، 5 دقیقه وقت ورود، وقتی وارد شده همه کارا سرجش انجام بده بذار، و قبل خوابم همه امور فردا تو تنظیم کن، مشخص کن، بعد برو بخواب. این 2 تا 5 دقیقه نظم رو بگذاریم و پشتش یه ضامن اجرایی، اگه انجام ندادی چی؟ و یک قانون دیگه هم بگذاریم، مشکل نظم برای همیشه حل میشه.
این بر مبنای تحقیقات هست این زمان، یا اینکه میتونه؟
نه من اینو من تحقیقات نگفتم، من دوست. یه پیشنهاد،
یعنی میتونه تغییر بکنه
زمانش. بله. مطابق این 5 دقیقه حالا شروعه، بعد ممکنه 10 دقیقه بشه خودش بخواد. همیشه برای شروع از بسیار ساده باید شروع کرد، خیلی ساده. بعد دومی قانون که کار جدید مشروط به اتمام کار قبل. اینو یاد بدیم که اینجا مثلا ظرف میوه تو خوردی، جمع کن بذار سرجش، بعد تلویزیون روشن کن. تلویزیون رو داری میبینی؟ کتاب باز، کتاب ببند، بعد تلویزیون رو باز کن. یا اونو خاموش کن، بعد کتاب بخون. یا میخوام غذا بخوریم، خاموش کن. ما تو هر کاری همه کار میکنیم و این روح شلخته و بی‌نظم و شفته و ژولیده رو در ما پرورش میده. شعار من اینه، هر چی که میکنی فقط همان کن. غلط جلو داریم غذا میخوریم، تلویزیونم روشنه، داریم غذا میخوریم، حرف میزنیم. تو اکثر فیلم هم دیدم متاسفانه سر رستوران نشون میده حرف زدن رو، داره خفه میشه، نمیتونه حرف بزنه، هم باید بجوه، هم قورت بده، هم حرف بزنه، چه جوری میشه نمیدونم.
البته کارگردان همین قضیه هماهنگ زمانی که ما درش مشکل داریم، معمولا کارگردان هم این موزه رو دارن. ولی
بله، هر چی که میکنیم فقط همان کن. اون وقت ما اگه یادش بدیم این رو که کارت، این کاری که داری انجام میدی تموم کن، بعد برو سراغ کار دیگه، کار در کار ممنون، این رفته رفته منشش میشه، اخلاقش میشه، اصلا دلش نمیاد کتاب باز باشه به تلویزیون روشن کنه، اینو میبنده میذاره کنار، حالا میشین راحت نگاه میکنه. هر چی که میکنی فقط همان کن. خب این تذکر بعدی بود. این تذکراتی که من مطرح کردم اگه پاک بکنیم دیگه، تذکر هر چی بگیم، آدمای کم تذکر اثرات تذکرشون عالی میشه، خیلی خوب میشه، اصلا کلا آدم کم تذکر حرفاش هم شنیدنی تر خواهد شد و میزانش هم کم میشه، ولی مؤثر، خیلی مؤثر. در آموزش یکیش که همین واسه تذکرات بود، آموزش یکی دیگه‌اش شکل‌های آموزش که ما چجوری آموزش بدیم به بچه‌هامون. در شکل‌های آموزش که بچه‌ها تحت تاثیر چی قرار می‌گیرن، واقعاً بندورا اومد تحقیقی انجام داد در تأثیر پذیری بچه‌ها از شکل‌های آموزش. مثلا آموزش از طریق سرمشق زنده، یعنی یه فردی مثلا دامده پرخوشگری کار میکرد، اگر صحنه پرخوشگری رو ببینه کودک، ببینه که یکی داره کیو میزنه، این یه صحنه، یه گروه که صحنه زنده پرخوشگری رو دیدن، یه گروه دیگه فیلم پرخوشگری رو دیدن که یکی در فیلم داره کسی رو میزنه، پرخوشگری میکنه یا فریاد میزنه، یک گروه هم کارتون رو دیدن. خب بررسی کردن کدوم اینا تأثیرش بیشتره، زنده، فیلم، کارتون؟
بذارید من جواب بدم ببینید درست می بخش اول
که زنده تأثیر. خب دو تا جواب داره، در شدت و در میزان پرخوشگری سومی تأثیر داره، یعنی اگه بچه ها کارتون های پرخوشگری